ار با قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531، نشانی سایت www.samabam.com.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شب شما بخیر. آرزو میکنیم سلامت و تندرست باشید. خوشحالیم که با بخش سوم برنامه ها از این لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم تا ساعت 6 بامداد. انشاءالله در هر کجا که هستید سالم باشید، با نشاط باشید، شب خوبی رو آغاز کرده باشید و لحظات خوبی در پیش داشته باشید، اون هم در شبی که در بسیاری از نقاط کشورمون بارش باران ادامه داره و جای خوشحالی داره و جای شکر که خداوند نعمت خودش رو به ما ارزانی داشته. امیدواریم همه ما در این هوای بسیار مطبوع و لطیف این لحظات رو که سپری میکنیم بیاد بیاریم دوستان، اقوام، آشنایان رو بیاد بیاریم، آنچه که این شبها میشستیم کنار همو با همدیگه گفتگو میکردیم، الان هم میتونیم این کار رو انجام بدیم با شب نشینی، با گفتگو و با مفاهمه. انشاءالله که شاد باشید و شاد زندگی بکنید. جهان در جام عنوان برنامه ایست که در این لحظه تقدیم حضورتون میشه.
جهان در جام. بهش میگفتن قصاب بالکان، نه اینکه شغلش قصابی باشه، نه، شغلش ریاست جمهوری بود، اما قصابی منشش بود. یعنی از سال 1991 تا 2001 داخل قلمرو یوگسلاوی سابق تا تونست آدم ها رو سلاخی کرد. تو سال 1999 توی دادگاه بین المللی لاهه به جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی توی قلمرو کوزوو، کرواسی و بوسنی و هرزگوین متهم شد. اما سال 2006 بعد سالها طول کشیدن روند محاکمه، اونم درست قبل از اعلام حکم نهایی، درگذشت. داریم در مورد اسلوبودان میلوشویچ حرف میزنیم، رئیس جمهوری که معروف بود به قصاب بالکان. این قسمت جنگجویان بالکان. سربستان یه کشور کوچیک 88 هزار کیلومتر مربعیه، یعنی یکم از استان هرمزگان توی ایران بزرگتر. با مردمی جنگجو، 9 میلیون نفر جمعیت داره و پایتختش بلگراده. میشه نوواک جوکوویچ تنیسور رو نماد این کشور دونست یا والیبالیستای این کشور رو، فرقی هم نمی کنه. مردای والیبالیستی که یه بار فاتح لیگ جهانی شدن یا تیم زنان سربستان که دوتا المپیک اخیر رو با مدال طلای والیبال به پایان رسوندن، یا حتی تماشاگرای خشن و ترسناک تیم فوتبال ستاره سرخ بلگراده. به هر حال اونا از نبرد نمی ترسن. مهمترین و استراتژیکترین نقطه دنیا کجاست؟ اگه خواستیم به این سوال جواب بدید، باید به این فکر کنید که کجای دنیا بیشتر از هر جای دیگه ای کشته داده. از این نظر منطقه بالکان تو جنوب شرقی اروپا رکورد داره و مقام اولو داره. تو بالکان بحران و ناآرامی و جنگ پشت سر هم اتفاق میافتن. مثل جنگ اول بالکان تو 1912، بعدش هم جنگ دوم بالکان یه سال بعدش. ترور یه پادشاه توی بالکان که تبدیل شد به جرقه جنگ جهانی اول در 1914. 8 دهه بعد هم نوبت رسید به جنگ‌های بعد از تجزیه یوگسلاوی و نسل‌کشی‌هایی که سربها انجام دادن. حتی همین الان هم سربستان و آلبانی بر سر زمین‌هایی با هم اختلافایی دارن و قطعاً این اختلافا بعداً هم ادامه پیدا می‌کنه. انقدر تنوع اقوام توی این نقطه از دنیا زیاده که این اختلافا اجتناب ناپذیره. اقوامی مثل کرواتا، سربها، اسلاوها، بوسنیایی‌ها، آلبانیایی‌ها، مقدونی‌ها تو بالکان کشورها میان و میرن. مثل یوگسلاوی که تیکه و پاره شد و از دلش سربستان و مونتنگرو، کرواسی، بوسنی، مقدونیه و کوزوو به وجود اومدن و تازه کمی بعد مونتنگرو هم از سربستان جدا شد و مقدونیه هم اسمشو کرد مقدونیه شمالی. اسلوبودان میلوشویچ رئیس جمهور اون موقع سربستان به خاطر جنایتهاش تو همین جنگ‌ها موسوم به جنگ‌های یوگسلاو به نسل کشی و جنایت علیه بشریت محکوم شد. فرید قلندری، کارشناس و مربی فوتبال.
تیم ملی سربستان یکی از تیم‌های حاضر در جام جهانی 2022 قطر با لقب عقاب‌ها. تیم ملی سربستان در مرحله گروهی با پرتغال، ایرلند، لوکزامبورگ و آذربایجان همگروه بود و از 8 بازی خود 6 برد و 2 مساوی و کسب 20 امتیاز موفق شد به عنوان تیم صدرنشین و به طور مستقیم راهی مرحله نهایی جام جهانی 2022 بشه. بیشترین بازی رو برای این تیم برانیسلاو ایوانوویچ با 105 بازی و بیشترین گل رو میتیروویچ با 41 گل زده در کارنامه خودش داره. سرمربی این تیم دراگان استویکوویچه و از بازیکنان سرشناسش میشه به دوشان بلاخوویچ، الکساندر میتروویچ، نمانیا گودلی و مارکو دیمیتروویچ اشاره کرد.
تاریخ فوتبال سربستان رو میشه از چند مقطع شروع کرد. اولین بازی این تیم به عنوان پادشاهی یوگسلاوی که از المپیک 1920 شروع میشه و از قضا یکی از سنگین‌ترین شکست‌های تاریخ فوتبال این کشور تو اولین مسابقه این تیم مقابل چکسلواکی رقم میخوره. چکسلواکی 7-0 پادشاهی یوگسلاوی رو شکست میده. بعدها و به دنبال جنگ جهانی دوم حکومت این کشور کمونیستی شد و دوران اوج فوتبال یوگسلاوی در همین زمان اتفاق افتاد. اما بعد از فروپاشی کمونیسم و تجزیه یوگسلاوی یه مدت سربستان با نام یوگسلاوی و پرچم این کشور که البته ستاره کمونیستیشون حذف شده بود در مسابقات شرکت کرد و بعدش سربستان مونتنگرو جانشین یوگسلاوی شد. بعد از حضور تیم سربستان مونتنگرو توی جام جهانی 2006 مونتنگرو هم از سربستان جدا شد و سربستان در روز 18 آگوست 2006 توی خونه چک به برتری 3-1 دست پیدا کرد تا فصل جدیدی توی فوتبال این کشور آغاز بشه. فصلی که سرانجام با صعود این تیم به جام جهانی 2018 روسیه و 2022 قطر به اوج خودش رسید. اما مدت‌ها قبل از اینکه فوتبالیست‌های سرب صفحات فوتبالی رو با موفقیت‌هاشون طراحی کنن، سرب‌ها یه نقاش بزرگ داشتن که با طراحی‌هاش جاودانه شد. پاولا پایا یوانوویچ. پاولا پایا یوانوویچ یه نقاش سرب تو قرن 19 بود که تو طول دوران فعالیت خودش بیشتر از 1100 اثر نقاشی خلق کرد. اون از ابتدای قرن 20 در جایگاه یکی از زبده‌ترین نقاشان پورتری اروپا قرار گرفت و خیلی خیلی معروف شد. یوانوویچ 14 بار از پادشاه اتریش مجارستان یعنی فرانس یوزف نقاشی کشید. در اون زمان سربستان بخشی از امپراتوری اتریش مجارستان بود. ضمن اینکه خیلی از اشراف و بازرگانان و دانشمندان هم سفارش نقاشی چهره خودشونو به یوانوویچ دادن و همین ها شد که یوانوویچ به ثروت قابل توجهی دست پیدا کرد. معروفترین اثر یوانوویچ نقاشی به نام مهاجرت سربها که جایگاه ویژه‌ای توی فرهنگ و هنر سربستان داره و خیلی ها معتقدن که این اثر یکی از بهترین دستاوردهای هنری یوانوویچه. آغاز دهه 30 میلادی دوران اوج یوانوویچ بود، زمانی که تیم ملی فوتبال یوگسلاوی هم آماده یه سفر خیلی مهم میشد. مهدی زارعی، پژوهشگر تاریخ ورزش.
اولین حضور یوگسلاوی تو جام جهانی به سال 1930 برمیگرده، زمانی که کمتر کشوری حاضر بود قاره اروپا رو به مقصد اوروگوئه، محل برگزاری اولین دوره جام جهانی، ترک کنه. یوگسلاو هم با یه مشکل بزرگ روبرو بودند. شرکت نفت انگلیسی که خیلی از بازیکنای یوگسلاو تو اون حضور داشتن، اونا رو تهدید کرده بود که در صورت غیبت بیش از حد مجاز، اونا رو از محل کارشون اخراج میکنه. فقط با برطرف شدن این مشکل بود که یوگسلاوی راهی جام جهانی شد، اونم با 15 بازیکن شاغل تو لیگ یوگسلاوی، از جمله 8 بازیکن تیم بسکا بئوگراد و بازیکنایی از تیمایی مثل اسکا سوکو، یوگسلاویا بئوگراد و تیمای دیگه. در کنار این بازیکن‌ها دو تا لژیونر هم حضور داشتند. ایوان بک، مدافع 20 ساله تیم که از 2 سال قبل تو تیم اف سی سته فرانسه بازی می‌کرد، و هم تیمیش لئو استفانوویچ که اونم مدافع بود و 20 ساله. یوگسلاوی با این نفرات دست به کار بزرگ زد و با حذف برزیل اولین تیم اروپایی تو تاریخ جام‌های جهانی شد که به نیمه نهایی مسابقات صعود کرده.
اما در سال 1934 یوگسلاوی برای صعود به جام جهانی تو گروه ششم انتخابی در کنار سوئیس و رومانی قرار گرفت. با توجه به اینکه دو تا تیم راهی جام جهانی می‌شدن، برد خونگی مقابل سوئیس به منزله صعود به جام جهانی بود، اما تو مسابقه سوئیس و رومانی تیم رومانی به علت استفاده از یه بازیکن غیرقانونی 2-0 بازنده اعلام شد و اینجوری بود که دیدار 29 آوریل 1934 یوگسلاوی در خانه رومانی به مسابقه حیاتی بدل شد. توی این مسابقه هم گل دقیقه 71 ولادیمیر کراژیچ بازی رو به تساوی کشوند و این یعنی صعود یوگسلاوی، اما 3 دقیقه بعد بازی 2-1 شد و رومانی راهی جام جهانی شد. تو روز 10 اکتبر 1937 لهستان در ورشو و مقابل 30,000 تماشاگر موفق شد 4-0 یوگسلاوی رو شکست بده. دیدار برگشت در روز 3 آوریل با یک گل به سود یوگسلاو ها تموم شد و به این ترتیب لهستان با برتری 4-1 در مجموع دو دیدار به جام جهانی 1938 صعود کرد. البته بعد از جنگ جهانی دوم دنیا تغییر کرد و یوگسلاوی هم رفت بین کشورهای بلوک شرق. حرف زدن درباره سربستان سخته، چون یه تاریخ جدید داره که از زمان استقلالشه و یه تاریخ کهن‌تر که در دل یوگسلاوی متحد بوده، و خب تفکیک اینا یه مقدار سخته دیگه. حالا چرا سخته؟ چون یه وقتایی نمیدونی اگر یه آدمی در اون دوران توی بوسنی به دنیا اومده باشه اما بزرگ شده یه سربستان باشه، یا نژادش سرب باشه ولی زیر پرچم یوگسلاوی بوده باشه، بگی این مال کدوم کشور بوده؟ درست مثل فیلمساز بزرگ بالکانی امیر کاستاریکا، یا با یه تلفظ دیگه امیر کاستاریتسا، که متولد بوسنیه، بزرگ شده یوگسلاوی اما هم نژاد با سربستانی ها. کارگردانی که عاشق فوتبال و تو خیلی از فیلماش صحنه هایی داره که توش شخصیت های داستان دارن از رادیو یا تلویزیون بازی تیم ملی فوتبال یوگسلاوی رو میبینن. مستند مارادونا را هم همین کارگردان ساخته. کارگردان سربی که دوتا نخل طلایی کن رو برای فیلم وقتی بابا رفته بود مأموریت در سال 1985 و زیرزمین در سال 1995 گرفت. هر دو فیلم هم موضوعش برمیگرده به دوران جنرال تیتو و انتقادی که این فیلمساز نسبت به اون دوران داشته. فیلم وقتی بابا مأموریت بود درباره پاپوش دوختن یه نفر برای برادر زنشه تا محکوم بشه به کار کردن توی معدن، و فیلم زیرزمین هم قصه عجیبی داره، درباره یه گروه پارتیزان تو بلگراده که توی یه زیرزمینی مخفی شدن و به کار ساخت و ساز اسلحه مشغولن. تمام زندگیشون، روز و شبشون رو توی همون زیرزمین دارن میگذرونن و هیچ وقت ازش خارج نمیشن به خاطر امنیت خودشون و بگیر و ببندی که در دوران جنرال تیتو هست. اما در ادامه شخصیت اول قصه که تو اون زیرزمینه نیست و بیرونه و براشون خبر میبره و میاره، توی رژیم تیتو بعد از مدتی صاحب یه منصب سیاسی میشه، اما دائم به پارتیزان‌ها به دروغ میگه که جنگ ادامه داره در حالی که جنگ تموم شده و اینجوری اونا رو سالها در زیرزمین نگه میداره. از نظر امیر کاستاریکا رژیم تیتو همچین رژیمی بود.
Od naše domovine pokušavaju da nam otrgnu deo našeg tela. Puškama smo osvojili plebiscit. Puškama smo odbranili slobodu. Puškama ćemo i trst braniti.
موسیقی فیلم زیرزمین ساخته ی امیر کاستاریکا، فیلمساز برجسته ی سرب. مارشال تیتو با اسم کامل یوسیپ بروز تیتو در ابتدای جنگ جهانی اول به ارتش اتریش مجارستان پیوست و جوانترین نظامی ارتش اتریش مجارستان بود که درجه نظامی استوار را به دست آورد. در طول جنگ جهانی اول به شدت زخمی شد و به اسارت روسها در اومد و به یک اردوگاه کار اجباری فرستاده شد. بعد از آزادی به بالکان برگشت و به عضویت اتحادیه کمونیست های یوگسلاوی در اومد و بعدها و در طول سالهای 1939 تا 1980 دبیر کل این اتحادیه بود. تیتو در طول جنگ جهانی دوم رهبری پارتیزانهای یوگسلاو را بر عهده داشت. این گروه از مهمترین جنبش‌های مقاومت در جنگ جهانی دوم در اروپای تحت اشغال آلمان نازی بود. اون بعد از جنگ جهانی دوم حکومت جدیدی رو با عنوان جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی رو بنیانگذاری و تأسیس کرد و در طول سالهای 1944 تا 1963 نخست وزیر و از 1953 تا پایان عمرش در سال 1980 رئیس جمهور مادام العمر این حکومت شد. البته تیتو واقعا تو انجام یک کاری موفق بود، اونم این که تونست اقوام مختلف رو زیر پرچم یوگسلاوی متحد کنه. در این حال استقلال کشورش رو از سایر کشورهای کمونیستی و حتی شوروی هم حفظ کرد و هرگز در بین اقمار شوروی نرفت. تو این دوران فوتبال یوگسلاوی هم به اوج خودش رسید.
فوتبال یوگسلاوی از حیث صدور بازیکن و مربی نه فقط تو اروپای شرقی بلکه تو سراسر جهان یه موقعیت ویژه‌ای رو از آن خودش کرد. حضور یوگسلاو بعد از جنگ جهانی دوم تو جام‌های جهانی 1950، 54، 58، 62، 74 و 82 و 90 و به دست آوردن نایب قهرمانی تو یورو 1960 و یورو 1968 نشون از توانایی‌های فوتبال اونا داشت. تو المپیک هم یوگسلاوی یه رکورد خیلی جالب به جا گذاشت. اونا تو المپیک 1952 هلسینکی مقابل هند 10-1 پیروز شدن، بعد با شوروی 5-5 مساوی کردن و تو بازی تکراری این تیم رو 3-1 شکست دادن. دانمارک رو هم 5-3 بردند. بعد از برد 3-1 مقابل آلمان تو نیمه نهایی فینال رو 2-0 از مجارستان باختن و نایب قهرمان المپیک هلسینکی شدن. 4 سال بعد یوگسلاوا مقابل آمریکا 9-1 پیروز شدند. دوباره با هند بازی کردند، 4-1 این تیم رو هم شکست دادند. رسیدن به فینال بازی المپیک 1956 ملبورن که اونجا هم 1-0 از شوروی باختن و باز هم نایب قهرمان شدند. عقابا یه بار دیگه تو المپیک 1960 به فینال رسیدند. این بار جمهوری متحد عرب یا همون مصر رو 6-1 شکست دادند، ترکیه رو 4-0 و ایتالیا رو باش 1-1 کردند. اون موقع ضربات پنالتی نبود و قانون پرتاب سکه، شیر یا خط اجرا شد و یوگسلاوی تونست ایتالیا رو از پیش رو برداره. سرانجام تو آخرین بازی مقابل دانمارک قرار گرفتن و با برتری 3-1 بالاخره طعم قهرمانی تو المپیک رو چشیدن. We'll be right back.
جنبش غیر متعهدها یا عدم تعهد یه سازمان بین المللیه که تو سال 1961 میلادی در اوج جنگ سرد توی بلگراد پایتخت اون زمان یوگسلاوی تأسیس شد و شامل کشورهایی میشد که به هیچ یک از بلوک‌های قدرت نظام جهانی یعنی آمریکا و شوروی وابستگی و تعهدی نداشتن، یعنی نه تو اردوگاه کمونیسم قرار داشتن و نه تو اردوگاه سرمایه داری. یوگسلاوی از اول سپتامبر 1961 تا 5 اکتبر 1964 یعنی 3 سال ریاست اولین دوره این جنبش رو بر عهده داشت، تو دورانی که فوتبالش تو جام جهانی هم درخشید. دو سال بعد از قهرمانی المپیک 1960 برای فوتبال یوگسلاوی نوبت به حضور تو جام جهانی 1962 رسید. یوگسلاوها با برد خونگی 2-1 مقابل لهستان و تساوی 1-1 در خانه حریف به جام جهانی 62 صعود کردند و هرچند در اولی مسابقه جام با 2 گل مغلوب شوروی شدن، اما اونا 3-1 اوروگوئه رو بردن، 5-0 کولومبیا رو و در نهایت 1-0 آلمان رو تا به جام 4 تیم برتر جام جهانی صعود بکنن. 2 تا شکست مقابل چکسلواکی با نتیجه 3-1 و شیلی با نتیجه 1-0 اونا رو به مقام 4 جام جهانی 62 رسوند. افتخاری که البته یوگسلاوی هرگز دوباره بهش نرسید و سرود ملی این کشور فقط تو مراحل ابتدایی مسابقات بزرگ فوتبال به گوش می رسید. اسم سرود ملی صربستان خداوند عدالته. ای خدای عدالت، ای که تا امروز ما را از بلایا نجات بخشیده ای، بشنو زین پس صدای ما را و زین پس ما را رهایی بخش. با دستان پرتوانت حراست کن همان آینده ای را که صربستان در آن گام می گذارد. خدایا پناه بخش، خدایا حافظ باش سرزمین های سرب و مردم سرب را. به یک دیگر نزدیک ساز این برادران سرب را، کار و مهر سرفرازانه را به ایشان بیاموز. یک پارچه بر دشمنان چیره می شویم و از شهرهای صربستان دفاع خواهیم کرد. میوه های زرین دوستی صربستان رسیده است، یک پارچه بر فراز درخت آزادی ما. هر یک از روستاهای سرب را برکت ده، هر کوه، هر مرتع، هر شهر و هر خانه را. روزی که روز نبرد فرا می رسد گام های من را قرین پیروزی نما. میهن سرب را برای ما حفظ نما. خدایا پناه بخش، خدایا حافظ باش. این است تمنای مردم سرب. یه دهه بعد از مرگ مارشال تیتو در آغاز دهه 90 میلادی فضای ناآروم استادیوم‌های یوگسلاوی و بیقراری طرفدارا هشدار دهنده شد. تندتر شدن شعارهای قومگرایانه و دشنام‌ها، کینه‌توزی‌های سربها علیه کروات‌ها و بوسنیایی‌ها بیشتر از گذشته به چشم اومدن. این کینه‌ها سال‌ها تو میادین فوتبال یوگسلاوی جریان داشت ولی کسی اونو جدی نگرفته بود. درگیری طرفدارای دو تیم ستاره سرخ بلگراد و دینامو زاگرب بازتاب دشمنی‌های قومی بود. چرا؟ چون ستاره بلگراد مال سربها بود و دینامو زاگرب مال کرواتا. خیلی زود پیراهن‌ها و شالگردن‌های همرنگ تماشاگرای فوتبال جاشونو به لباس‌های نظامی دادن. تفنگ و تپانچه جای شیفورا رو گرفت و صدای رگبار گلوله‌ها جای شعارها رو. جنگ بالکان آغاز شد و یوگسلاوی که جواز حضور تو یورو 92 رو کسب کرده بود از طرف یوفا از مسابقات محروم شد و دانمارک که تو مرحله گروهی پایین‌تر از یوگسلاوی قرار داشت جایگزین این تیم شد. حالا بعد از 3 دهه از اون ایام سرپا شاید به صعود از گروه خودشون هم قانع باشن.
تیم ملی صربستان در گروه 7 با برزیل، سوئیس و کامرون هم گروهه و این گروه به نظرم یکی از گروه‌های سخت و پیچیده است، چون هر چهار تیم تیم‌هایی هستن که مدعی صعودن و اگر برزیل رو از سه تیم دیگر جدا بدونیم قضیهش رو و به عنوان یک تیم مدعی اول از این گروه برای صعود روش حساب کنیم، سوئیس و کامرون و صربستان هر سه به یک اندازه شانس صعود دارن و این گروه به نظرم یک گروه سخت و در عین حال جذاب میتونه باشه بر جام جهانی.
حالا در جام جهانی 2022 جنگجویان بالکانی از بلگراد به قطر میان تا نشون بدن سربها اگه یه کار بهتر از هر چیز دیگه ای بلد باشن جنگیدنه. میخواد میدون توپ و تانک باشه یا زمین فوتبال، اونا با تمام وجود میجنگن.
دوستر هوران، طراحی و تولید شده با ذوق و هنر ایرانی. دوستر هوران، تلاقی زیبایی و کیفیت، به ظرافت الماس، به روشنایی خورشید. هوران، تلالو شکوه.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار، 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
دست تو دست همه خوشحال و شاد با بیت پول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون. بیت پول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره. بیت پول، بیت پول.
شرکت سمابام دلیجان، پژوهشی نو در فرآوری قیر و پلیمر با قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531، نشانی سایت www.samabam.com.
تا حالا فکر کردی چطوری میشه سالم‌تر، کم هزینه تر، خوشمزه تر و دور همیتر زندگی کرد؟ تولید کننده ی گوشت گیاهی در ایران. با تریشه همه چی میشه. www.trishefood.ir.
چطوری، چه رنگی، عجب بو و برنگی، با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی، دلت خرس باشه چون سابقه داره، برانداز توی آشپزخونه هر کی تک بیاره، برگرفته از طبیعت رو به گوجه فرنگی تک، بی نظیر و با کیفیت رو به گوجه فرنگی تک.
شب شما بخیر هموطنان عزیز و گرامی، در هر کجا که هستید سالم و تندرست باشید. سعادتی است که در خدمت شما باشیم تا ساعت 6 بامداد. انشاءالله که شما هم همراهی بفرمایید. نظرات سازنده و مفید خودتون رو با شماره تلفن 162 در میون بگذارید. سازمان صدا و سیما و روابط عمومی این سازمان آمادگی دارن تا از نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما بهره برداری بکنن و انشاءالله ما بتونیم با افکار و اندیشه های شما در خدمت مردم باشیم. ضمن اینکه سامانه پیام کوتاه رادیو سبا هم 30055 هست، از این طریق هم میتونید شما عزیزان با ما همراه باشید و انشاءالله انتقال تجربه و پیام داشته باشید. همکارانمون آماده میشن تا برنامه زنده شب جاوید رو تقدیم بکنن به شما هموطنان عزیز و ارجمند و انشالله که لحظات خوبی رو و شب خوبی رو برای شما تدارک ببینن و